من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تولى عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یا من ابتش البتشت الکبرا انا منتقمون. بحث بر سر این بود که می فرماد وقتی عذاب غیبی منکران نبوت و دین رو گرفت، اینا میگن که خدایا ربنا اکشف عنا العذاب، خدایا عذاب ببر، انا مؤمنون، ما دیگه مؤمن شدیم. خدا میفرماد که نمیشه اینا مؤمن بشن، چون اینا انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین. اینا تو اون شرایطی که نبی اومد باید مؤمن میشدن، نه در شرایط استراحت. فرماد وقد جاءهم رسول مبین، بعد ادامش تو آیه 14 ثم تولى عنه و قالوا معلم مجنون. پیامبری به این آشکاری در ارائه حقایقی که جان تأیید کند اومده است، اینا پشت بش کردند و گفتن یه آدم یه درس خونده است و یه سا یادش دادن معلمه و تازه خیلی هم روی حساب این حرفا که یاد گرفته سو بر اساس عرف عقلا نمیگه، مجنونم هست. اون جلسه تماما رو این دلمون میخواست عزیزان التفات داشته باشن که چطور میشه که یه جامعه ای به کل فرهنگ نبوت رو نمیفهمه، یعنی جامعه ای که تعلیم و تعلم کلاسیک رو داشته باشه، در اوجش هم داشته باشه، این ابدا معلوم نیست که فرهنگ نبوت رو بفهمه. فرهنگ نبوت اصلا مقوله دیگه است. در سوره غافر دارین دیگه که وقتی پیامبرا باشون صحبت کردن فرهو به ما اندهو من العلم، با توجه به این که به علم خودشون خوشحال بودن پیغمبر رو مسخره می کردن و حاقه به هم ما کانو بهی از تحزه اون، از این از تحزه اون می فهمیم که یعنی دقیقا اون افقهایی که پیامبر نشون می دادند رو منکر بودن، مسخره می کردن و همونا گرفتارشون کرد. حاقه به هم ما کانو بهی از تحزه اون. عمده اینه که این مسئله را خیلی خوب است که وقت زیادی بذاریمش. امروز دنیا گرفتار همین است، امروز شدیدن دنیا گرفتار اینه که زبان نبوت را گم کرده است. آدم معصیت کار، مثلا شما 100 سال پیش معصیت کار داشتید. معصیت کار یعنی چی؟ یعنی زبان نبی را میشناسه، ولی حالا عقل عملیش توان اینو ندارد که تقوا داشته باشه، گناه میکنه، هیچ وقت خطر نداره. برای همینم توی روایاتمون داریم که کافر مؤمن فاسق در عذاب مخلد نیست، این مؤمن فاسق است، ولی مشرک در عذاب است. مشرک اونیه که اصلا فهم نبی توحید رو نمیفهمد، توحید رو نمیفهم. من انتظارم این است از عزیزان که این نوع بحثایی که روشی خود میمونیم رو به عنوان یه چیزایی که خیلی باید آینده روش وقت بگذارید بگیرید. اگه شما روح جهان کفر رو بشناسید میبینید این حرف چقدر بر اون مبنای فرهنگی خاص جهان کفر زده شده است. یعنی جهانش کفر شرک است. شرک، شرک یعنی چی؟ یعنی عدم توحید نبوی، نه عدم توحید فلسفی. یعنی اصلا یه فیلسوفی که صد دلیل برای خدا دارد به ما هو فیلسوفیش به توحید نبوی نزدیک نیست. نمونه خیلی صریح شیطان است. شیطان ببینید به راحتی خدای خالق و رب قبول دارد، نمیتوند رابطه خودش با خدا درست کنه. توحید انبیا که انشاءالله یه خود عرض خواهیم کرد به لطف الهی، یه توحیدی است که رابطه انسان با خدا شکل میده، نه رابطه فهم انسان را با وجود خدا. اینا دقیقا میگفتن این پیامبر یه خود اطلاع داره، فهم داره، فهمیده است، معلم است. حالا بحث بعدیش است که مجنون است، اما اصلا نوع برداشتشون از اون پیغمبر به کل غلط است. و خدا عجیب است، این قرآن چیز عجیبی است که درست نقطه های اصلی تفکر شرک را میاد دست میذاره. عمده قرآن رو ایناست که شما مثلا شما اینقدر فرعون کار کرده است، اینقدر بدی کرده است، اما یه کلمه فستکبر، فستکبر یعنی روانکاوی مقابله با پیامبران از نظر فکری، روانکاوی و از نظر مثلا متافیزیکی، فکری، اندیشه، اینا خیلی مهمه. حالا این فریاد که تو قصص الانبیا هست که توی قرآن نیست. قرآن که بلد بود از نارم بگه دیگه اوناش که راسته، ولی اصلا اینا چه ربط دارد به هدایت بشر؟ انبیا اصلا بحثشون اینست که شما بیاید اول بفهمید ما از چه مقوله وجودی هست علممون، وقت بعد حالا در خودتون کند و کاف کنید ببینید میتونین با ما هدایت بشید یا نمیشید. ببین اصلا بود نبی یعنی ریختن همه سیستم کلاسیک مدرسه ی جامعه رو به هم. یعنی اصرار این که نبی امیه است، یه اصراری است که یعنی آقا این همه علم در یه فضایی غیر فضای مدرسه، یعنی علمی. علم مدرسه کجا و علم نبی کجا؟ خب این یک. و بخ همون هاست که یادم بی سواد بلده است، که خیلی توهین است به پیغمبر. یعنی همین هایی که تو دانشگاه و تو حوزه ها خونده می شود است، مثلا اون زمان که حضرت اومدن مثلا در آکادمی های دنیا، خلاخره خلا دنیا اون زمان خوب یونانی بوده است، اسکندریهی بوده است، توسعه علم بوده است، همین ایران توی بعضی قسمت هاش بوده است، خاور دور بوده است. یعنی همینا را میگفتن که تو مدارسه اون زمان میگفتن، حضرت همونا را میگفتن، فقط بی سواد بودن. یا اصلا مبناً دو نوع علم است، اگه اونا را هم اسمش بذاریم علم، اصلا یه چیزی دیگه است. این نکته را ازش غافل نشین، حالا روشن میشه انشاءالله. که پس این که میگه امی است، یعنی تمام با سوادای اون زمانم امی بودن دیگه. چرا؟ چون اصلا این مقوله علم هیچ که بلد نبوده است. مثلا شما خودتون این، حالا این بحثش اینجا نیست، این که یه میاد میگه فعتو به صورت من مثل، یعنی به کی میگه؟ به خود امیرالمومنین نمیگه. یعنی امیرالمومنین میتونه یه سوره مثل قرآن بیاره؟ این نهج البلاغه، نهج البلاغه یک سوره مثل قرآن داره، این نهج الفساد. مگه خود پیغمبر صلوات الله علیه میتونن یه سوره مثل قرآن بیاره؟ این نهج الفساد. یعنی شما تو نهج الفلسفه یه آیش، یه کلمات حضرت شبیه یه آیه می‌بینید. یعنی وقت اینم انشاءالله حرف ما ثابت میشه که هر علمی کلمات مخصوص خودش داره. گاهی دوستان مثلا یعنی چرا مثلا این بحث مثلا یه فلان بحث آسون نمی کنین؟ نگاهی که اون بحث آسون کنید، این بحث نیست. اگه علم نبوی به عنوان علم بشری است میشه نهج الفلسفه، اگه وحی الهی میشه قرآن. حالا بزنین کنار هم این هندسه کلمات کاملا با هم فرق، یه پیام بزرگی است تو دل این که هر علمی الفاظ خاص خودش رو استخدام میکنه.
اگه
نه فرق نمی کنه. فقط فرقش نیست که الفاظی که در دین ما هست خود لفظم وحیه است. میدونین که لفظ در بقیه ادیان شبیه حدیث قدسی است. شبیه حدیث قدسی تازه این که میگیم خیلی محققانه نمیگیم، یعنی فقط مقایسه میکنیم نمیدونیم، ولی این مسلمه که خود قرآن معجزه بودنش رو با خودش آورده است. اینا ما میتونیم، ولی دین حضرت موسی ظاهرن معجزه بودنش رو با خود دین ندارد، معجزهش جداست دین جدا. ظاهرن شما این که میگم برای اونا میگم ظاهرن اونا مثلا انجیل و تورات الفاظ هندسه غیبی ندارد، محتوا غیبی است. در مورد شما خودش هم غیبی است، خود الفاظ هم غیبی. و حالا بحث اصلی تون قضیه میمونه که خب حالا آخرش مثلا اگه امیرالمومنین میخواستن که این حرفا را بزنن، آیا جز به این طریق منظم آهنگین میشه بزنی؟ فوقش تورات و انجیل. من یه بار سر یک کلاس هم اوایل انقلاب یکی که تورات را خوندم، گفتم بچه ها این به نظر شما چی چیست؟ اکثرا گفتن اینا روایت است، تشخیصشون هم بد نبود به نظر من. یعنی شما دیدید یه آهنگ عجیبی تو جملات ائمه هست. یه بار اگه این بحثی که اینجا اشاره کردم که هر معنای الفاظ خاص خودش استخدام میکنه، محتوای علم ائمه فقط تو این حرفای سجع بهش میگن، در این کلمات سجع میگنجه. وقتی که فرق نمیکنید که شما روبرو عبیدالله ابن زیاد باشید و زینب باشید، یا روبروی ابابک باشید و فاطمه زهرا سلام الله علیها باشید و خطبه حضرت، یا روی شطور نشسته باشید و خطبه قاصه بخونید یا پرده شطور واسه باشید خطبه بخونید، فرق نمی کنه. این محتوا یه خانوادن با یه فرهنگ خاص. خیلی هم عجیبه شما ببینید همه شون یه نوع فرهنگند، اما این فرهنگ هیچ ربطی به قرآن از نظر هندسه کلمات نداره. تو بقیه ادیان ظاهرا محتوا از غیب است، الفاظ مال پیغمبر است. برای همین هم شما شبیه سخنان ائمه میبینید. به همین جهت هم اونا نمیدن بگن فعتو به عشر صورتن یا به صورتی، اونا هم بدن اگه میتونی عصا را اژدها کن، تو هم به یه عصا بیار اژدها شو. اینجاست که میبینین پس هندسه کلمات برای آخرین دین ظرفیت ارائه همه اون دین رو داره، ولی بقیه ادیان کامل ترین محتوا رو نیاوردند به اعتبار تاریخ ارائه. به همین جهت همون محتوا با این کلمات عالی پیامبران معصوم رسا بوده است، ولی شما در مورد قرآنتون نمیتونید، یعنی اماما اگه این قرآن نبود نمیتونستن به عالم غیب مطلب اصلی را پیدا کنند، حتی خود پیامبر. یعنی خود پیامبر با این الفاظ میتونه دین اسلام را بیارید، عذر میخوام بفهمه، نرین تون فکر که حتما باید کلمه باشده، نه لفظ است، یعنی به حضرت لفظ میرسه کلمه. این که شما می نویسید این مال با سواد شماست که می نویسید، اما الفاظ عیناً با همین هندسه به قلب پیامبر می رسه و این دین با همین الفاظ می تونه همه حرفش رو بزنه. حالا بالاخره شما قبول دارین که دین عیسی علیه السلام نسبت به دین آخری اون کمال اتم نداره دیگه، بنابراین پس خطر این که در الفاظ یک پیامبر معصوم اون محتوا ریخته بشه خطری نیست. اما اگه عالی ترین کامل ترین معنا در عالی ترین شکل ممکنه الفاظ محقق نشه، بشر یه ذره محروم میشه، همون قد که شما با خوندن تورات محروم میشه. اینجاست که باز کردم باب بحث رو من می‌خواستم باز کنم، بحث اصلیمون از دست نره، که هندسه کلمات برای دین آخرین باید عالی ترین هندسه باشه و عالی ترین از حد بشر بیرون است. همطور که خود خدا عالی ترین است، عالی ترین انسان به دست خدا ساخته میشه، یعنی انسان کامل. عالی ترین کلمات هم باید که از طریق عالی ترین وجود ظاهر بشه، بی واسطه میشه دیگه اونجا، به معنایی که دیگه پایینی ها نتونن دوش دخالت کنن. بفرمان شما فرمان. بله بله، ما از این میفهمیم که وقتی میفرماد که ما ینطق عن الهوا، یعنی واقعا هیچی از خودشون ندارن، تمام اینها که بهشون، همه اینا که به شما میگن از طرف خداست، اما یه وقت خودشون میگن آقا این آیات رو خدا به ما داده است، خودشون مشخص میکنن، یعنی هیچ امامی نمیاد بگه این کلمات من وحی جبرائیل است، اما میاد گفت این آیات وحی جبرائیل است. خود قرآن میگه یادتون باشه پیامبر هیچی از خودش نداره، همش ظهور حق است. اما خب خودشون میگن که آقا این دوتا دوتاست، یعنی مرز آیات خودشون برای ما جدا کردن. بر همینم شما خودتون هم میبینید، شما وقتی یه سوره میخونید، یه آیه از قرآن میخونید و یه کلام از امام معصوم میخونید، بحث حقانیت دوتا نیست، مسلم چون اینا معصومن جز حق نمیگن، اما اون با این فرق میکنه. خودشون هم میگن کدوم اصل است؟ میگن قرآن اصل است. حتی مثلا در روایات خودشون هست که میفرمان ثقل اکبر و ثقل اصغر، چندین دیگه مثلا دو ثقل، یه جا میفرمان روایت ها رو متکثر بردن، این ظاهرا چند بار امام و پیغمبر اینا فرمودن ثقل اکبر و ثقل کبیر، که تو وصیت نام امام این روایت رو بروش مونده است که ثقل اکبر از کبیر اکبر تره دیگه، یعنی معلومه است که اینها آخرش با هم یه تفاوت دارن، آخرشون جبرائیل کلمات هم آورده است و قداستش هم خیلی بالاتره، ولی از نظر ما به دلیل خود قرآن ما جز حق تو این کلمات نمیبینیم، چه معصوم بگه چه قرآن بگه. عرض من اینجاست که از این نکته را آخرش غفلت نشی ازش، که آخرش این کلمات این نیست که هموناست که علمای زمان میگفتند، ولی ایشون چون بی سوادس گفت از خیلی عجیب است، این بحث نیست، این کلمات بی سواد و با سواد، این کلمات سنخش سنخی دیگه، حالا این که حالا محتواش یکیست یا محتوا و سنخ یکیست اون بحث دومی بود که بحث بعدی نیست روش وقت بگذارید، در یه فرصتی که بالاخره هند هر علمی با الفاظ خاص خودش اون علمه، یا میشه که اون علم با الفاظ دیگه هم گفت، من مثال میزنم، یعنی میشه با الفاظ جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای قرائتی با این الفاظ میشه اندیشه ی آیت الله جوادی رو هم گفت، یا اگر شما الفاظ آقای قرائتی حفظ الله را دارید، معانی آقای قرائتی هم دارید، اگر شما، یعنی مثلا اگه این الفاظا بیاریم توی، ببخشید اون معانی ها بیاریم توی این الفاظ، حفظ شده است یا نه، در عین این که بالاخره همش نور است، چون اینا که از خودشون با این فرض که همش نور است یعنی درونش هم تغییر میکنه. حالا میخوام یه نتیجه هم همطور بگیریم ما زود رد شیم از این قضیه، که خب اگه شما رفتید پای جلسه ای با الفاظ خاص انتظار گرفتن همه معانی با این الفاظ خاصا باید داشته باشید یا نباید داشته باشید؟ ما معتقدیم نباید داشته، اگه شما معانی فکر آیت الله جوادی را خواستید با اون الفاظ فقط گیر میاد، این الفاظ نردبان اون معانی است. اگه دیدین یه قد میبینید بدونید که یه خورده باید بیشتر حساس باشید، یعنی حساس باشید. این از موضوع هست، ما بالاخره خارج است، اما این حرف اصلیمونه که از دست میخواییم ندیم. این که عجیب است، بالاخره پیغمبر خدا، خیلی عجیب است این پیغمبر که به قول عزیزمون آخرش اصلا وصل به وحی است، ولی وقتی خودشون حرف میزنن این الفاظ با قرآن فرق میکنه. پس این یعنی پس در واقع این قرآن وقتی میگه فتو به صورت مزمزه، به خود پیغمبرم میگه، خود پیغمبرم نمیتونن بیارن، خود امیرالمومنین هم نمیتونن بیارن. خب پس میگم پس این که آوردت خود اون بنده خدا نمیگه من آوردم، یعنی وقتی خودش حرف میزنه میگن حرف خودم است، روایت است. اما وقتی که قرآن دارن میخونن میفرمان جبرئیل آورد و بنویسید، کتاب مینوشتم، یعنی کتاب اون وقتی که روایت بود به عنوان روایت مینوشتم یا تو ذهنشون نگه میداشتن، اون وقتی که آیه بود به عنوان آیه مینوشتم. همه مرزا قشنگ مشخص بود، اصلا احتیاج هم نیست حتی برفرض بگندم که هندسه کلمات مشخص بود. خب اون چه که پس میخوام بگیم که فرهنگ زمانه اینا مشکل داشت که نمیفهمید این الفاظ اصلا جنسش جنس دیگه است. تو هیچ کتاب و کلاس و درس و مکتبی نمیشد اینا رو ترک کرد. یعنی پس فقط امی نبود به اعتبار اینکه سواد نداشت، سواد زمانه را نداشت، و از این جهت که یه بی سواد این حرفا را آورده است که سواددارا میگن مهم است. نه، سواددارا نمیتونن بگن، سنخ این علم فرق میکنه. ما همه تاکیدمون تو این دو جلسه این است که رو این یه خورده انشالله کار کنیم. حالا من مثال میزنم، مثال یادداشت کردم اون جلسه هم عرض کردم. مثلا شما میبینید توحید نبی را با توحید بقیه میخواییم مقایسه کنیم. توحید نبی این است دیگه، گفت تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. خیلی خوب فکر کنی، توحید عقلی شما میتونی نه پیغمبر باشید نه دین داشته باشید، برید یه گوشه بشین استدلال کنید به صد دلیل خالق میخواد این جهان، خالقش هم عین هستی باید باشه، برای اینکه هست عالم به هست حضرت بود خالق است و پس باید باشه و هست داشته باشه، این عالم هم. این عالم هم هستش به اون است و هستی در مقابل اون است. خب حالا نبی اومده میگه تو توحید نبی نیست، هرچی تو هستی اون نیست. توحید نبی نیست که تو با نبودنت خدا داری. توحید عقلی نیست خدا هست منم هستم، من کیم مخلوق خودم. میگه بپاید خودتون به مصیبت ننداخته باشید خودتون، خدای نکرده توحید نبی را نشناسید. توحید درس اصول عقایده بخند باش دین داری کنید، درس اصول عقاید ماله اینا مال خصمه است، مال خصمه است. خصم اومده است یه چیز بی خودی گفته است، ما باید به صد دلیل. اصول عقاید برای دفع شیطان، چه شیطان بیرونی چه شیطان درونی. شما این درس رو میخونین که شیطان آخه خیلی از این استدلال و ولد است دیگه، میاد سراغتون بیدین دون میخواه بکن بزنید تو سرش. خب حالا شیطونه که بیرون کردید اول توحید است یا آخر توحید؟ حالا وقتی آقا رو محکوم کردی به صد دلیل که خدا هست، حالا چه ربط داره به خدای پیغمبرا؟ خدای پیامبر یه چیزی دیگه است. یعنی اولین شرطش اینه که تو برسی که در تمام وجود هیچ عبد. اینا به شما پیشنهاد میکنن باید عبد باشید. خدای استدلال میگه تو باید عاقل باشی. خدای انبیا ظاهراً اصلا عقلش هم یه عقل دیگه است. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوان سازم خیش را. یعنی از این عقلا نمیشه خدای پیغمبر را باش گیر آورد. ببینید خدای پیغمبر نوری است که باید به قلب شما بخوره. خب کی میتونه اون نور به قلب شما بیاد؟ وقتی شما خود نباشی. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. یعنی من چیزی هیچی نمیخوام، این حرفا منو بریزین کنار. ببینید اصلا نگاه کنید بدین، میگه سجده کن آخه سجده چی چیه؟ تو خدای استدلال سجده یارجه. خب میفهمم خدا را، پیام تکرار میکنم، منم که معلم فلسفم، هی سر کلاس هر ترمی استدلال خدا میکنم. آیا اگه من مثلا 30 سال خدا ثابت کنم یه سجده حساب میشه؟ حتما نمیشه، خودنم قبول دارید. تو سجده شما دنبال چی چی جز دنبال اینی که خود نباشین تا او باشد. خدای پیامبر این است که تو آمد، اون اومد آهسته آهسته و من رفت، تو آمد رفته رفته، یعنی هرچی خدا بیاد تو میری، هرچی تو بری خدا میاد. تمام پیشنهاد دین به شما این است که تو خیلی نگاه عجیب است، میگه تو تمام آدم را آیت حق ببین. یعنی چه؟ یعنی فقط حق هست دیگه، چه دیگه؟ هیچی نیست. خدا یه دین فقط در صحنه است دیگه، چی؟ هیچی نیست. بقیه چیز آیت اون کل شیء ان هالک، هالک نه یهلک، الا وجهه، فقط اون هست، وجه الله از عالم. این خدا اصلا خدای دیگه است. تأکید من رو داشته باشین تا انشالله باب، اگه من به شما راستش اینجوری میتونم بگم، اگه این مسئله برادون حل بشه، این کشندین که هرچی جلو برید هی دریچه های معنا برادون باز میشه. خب شما گاهی یه علمی دارید، هر چی جلو برید هیچی با نمیشه، هی با سوادتر میشی. حداقل به اون علمی که هر چی جلو میرید هی با سوادتر میشید یه شکی بکنید. آخه ما نمیدیم با سوادتر بشیم، چرا؟ چون اینا بار ما میشه و هر روزم عزا گرفتیم که نکنه یادمون بره. خودتون میدونید حالا شما سنتون نیست، ما سنمون هست. ما الان یکی از معضلاتمون است که اون علما که با سوادیمونا به وجود آورده است، خب حالا الحمدلله داره یادمون میره، آخرش میره، حالا نره دم سکرات میره، همش میره، باید هم بره. خدا رحمت کنه دلام طباطبایی را. این جمله خیلی آیت الله جوادی، آیت الله حسن زاده میگفتند و خیلی هم معلوم بود جانشون آتش زده است. میفرمودند که گاهی وقتی خدمت علامه بودیم، یه مرتبه میفرمودند که این علوم عموماً وفا نمی کنه، تعبیرش هم ناخودآگاه تو قلب من مونده است، این علوم عموماً وفا نمی کنه، اوناشون هم که بمونه تا دم مرگ است، بعدش چی؟ که می‌بینی دعا از خدا من نمی کنی، خدای ما جاهل نمیریم. خب اگه این علوم تا دم مرگه، خب پس ما جاهل میمیریم. ول نکنید، حالا باید باشه. شما اگه علم نداشته باشین برید خوندون، خب گم میشید. شما اگه علم نداشته باشین چطوری شکیات از دستش آزاد بشین؟ خب بدبخت میشین، بالاخره نمیتونید ارتباط برقرار. ولی اینا را جا خودش قبول داشته باشین. افراط بعد از تفریط هم بده. ما بعضی موقع به این دانشجوها میگفتیم که آقا این علم را راست خودشون قبول داشته باشین، یهو میگیم بعد از 2 سال آقا من دیگه نمیخوام برم دانشگاه. چرا؟ اینا بی خودست. اون وقت که ما میگفتیم، میگفت نه آقا فقط همین علمه. حالا خودش میگه به کل بی خودست. ببینید افراد تفریط میگه نه بی خوده، نه تاج سر منست. این که میگن دقت کن که بعد از این مدتی همچی بدمون میاد که مثل این صوفی بازی ها که اصلا میخوان منزوی بشن. اینا هم علمای عزیز ما در این استحکام برای این علوم متوجه بودن که اون اصل گم نشید. ائمه ما هم همین ها رو یاد ما دادن. حاصل قضیه این که توحید انبیا یک شعور و بصیرت عملی است. ای کاش روی اینم میشد یخته وقت بذاریم. عملی است. اصلا ما توحید علمی که غیر عمل است نمیفهمیم تو دین. حالا شما حساب کنید اگه اینا قلابا میذاشتن که انبیا فرمایشاشونا به فرمان درست، همه مردم میدیدن که باید یه جور دیگه بشن. گفتم بصیرت چی؟ عملی. نمونش شما انه تو نمازتون مثلا هر جای نماز چی میخواید؟ جز این میخواید که خدا خودت به ما نشون بده. و وقت این عمل است یا فکر است؟ یعنی دقیقا درگیرید، دقیقا انگار مثل آدمی که داره کو میکنه. باید کو بکنی که به چی برسی؟ به این که خدا رو بفهمی. و حالا که فهمیدی چی، دوباره باید کو بکنی تا تازه خدا رو بفهمی. بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. انصافا اینجور هست. نه خدا، مگه خدای انبیا مگه دائم خودش به ما نشون نمیده؟ خدای انبیا به اندازه‌ای که ما میفهمیمش ارزش ما داریم. در روایت از امام صادق علیه السلام است، سوال کردن تفاوت انبیا به چیه؟ فرمودن به یقینشون. یه جمعی فرمود به معرفت الله. ای پس پیغمبران با هم فرق میکنه. وقتی پیغمبران معرفت اللهشون با هم فرق میکنه، پس معلومه این پیغمبر بیشتر کوکنده است. همچو چهکن چاه میکن گر کسی، زین تن خاکی که بر آبی رسی. این یه جور دیگه است، این یه دین دیگه است. بله، حالا روش فکر کنیم. همواره هرچه تو از خود جدا شوی، او به یگانگی بیشتر برای تو ظاهر می شود. توحید انبیا رو ببینید، به دوستمون عرض کردم که کاش ما میتونستیم تو مدارسمون یه توحیدی که راست راستی توحیدی است که قرآن و دین گفته است رو درس بدیم. توحید قرآن میگه که آقا هرچه تو از خودت جدا بشی، اون بیشتر به یگانگی. حالا میرسیم یوم نبتش البطشت الکبرا، اونجا بیشتر معلوم میشه یعنی چه، که قیامت خدا خودش نشونه همه میدید. چرا؟ چون همه خود آدم از آدم میکنن. بچه میگه گرفتن نیست، میگه همه کبرا بچه کبراست قیامت. روزی که وقتی خود آدم از آدم بکنن، وقت تازه نیخده خود، نه خودی که شما تو سکرات از اون کنده شده است، نه خودی که تو برزخ کنده شده است، خودی که تو قیامت از آدم کنده میشه. ای پس خودم هی از آدم کنده میشه. دین اومده است که این خدا را از ما بکنه. و جمله اینه، همواره هرچه تو از خود جدا شوی، او به یگانگی بیشتر برای تو ظاهر میشود. و حالا بفرمایید که همین دنیا مگه ما وظیفمون جز اینه است؟ خب با همین قیامتی میشه. اونایی که میفرمان لا کش فلق تا مزدت تو یقینا، خب همین جور شده است. این یعنی خدا بیشتر خودش رو نشون داده است. مگه قیامت و الامر یوم الذین لله، قیامت روز خداست. فتقد تعت بهم الاسباب، دیگه هیچ اسبابی این وسط نیست که خدا را پشت اسباب ها تو پنهان ببینی. اینا همه رفته است. و جا عرب و کول ملکو صفن صف. خب اینا میان دیگه، اینا چطوری است میان؟ بالاخره میان. این حرفا چه اونایی که نمیدونن میگن مثلا عذابشون میاد. خدا میگه بلد نبود بگه عذابمون میاد. خب نه دیگه، تو یه جوری میشی که میاد خدا برات. خب حالا پس اونی که این دنیا خودش رو بکنه، خب میگه لا کش فلق تا مزدت تو یقین، پس راه هم نشون داد. توحید نبی فهم نیست و مفهومی نیست، شعور قلبی است و حضور حق است و محقق شدن است نه معلم شدن. محقق اصلا تعبیر خیلی خوبیه، این تعبیر بیشتر تو عرفان به کار میره. میگن که سالک باید محقق بشید، یعنی مثالی که ملا صدرا میزنه، ملا صدرا رحمت الله علیه میگه که پیامبرا مثل یه سنگی نیستن که طلا گرفته شدند، نه طلا شدند، طلاند، یعنی جانشون دیگه در این مقام است، نه اطلاعات دارن، نه عالمن. واقعا حضور خود پیامبر همه اینا رو نمیرسه. تمام اینا که ما داریم میگیم که شما راحت مشکل ندارین، چون شما قبول دارین پیامبر امیس و این همه است. خب شما حساب کنین اگه خدای نکرده از یه جامعه این گرفته بشه، دیگه نمیشه به این راحتی باش حرف زد. ولی خود پیامبر حجت عجیبی است که این آدم آخه اولا این نوع علم با این آدم اینجوری بده. دشمن مثل حالا دشمن اینقدر دست ساپا میزنه که یه جوری این حجت ها که خودش حجت هست را زیر سوال ببره. یعنی شما دیگه چی کار کنه؟ نه هر چی دیگه میگو فایده نداشت. ماد گفت آقا اصلا میدونی یا نه این یاد گرفته سینار، این خلاص، این تیر خلاصی بود که به نبی زدند. راسته که خدا نخواست، ولی اونا دیگه بهتر از این نمیتونستن یه نبی را ببرن زیر سوال. خدا بهتر از این نمیتونه حجت بیاره، این که میگم نمیتونه یعنی در صحنه تحقق خارجی، که یه کسی را بدون سواد عادی این همه نمایش حق بکنید که اصلا یه چیزی دیگه است، سنخ دیگه است، عبودیت را برای بشر آورده است، تحقق آورده است، نه تعلم. اونجا هم که مثلا خود همون هم نگاه کنید، وقتی میگه یو علمه ملک چی و یو زکیه، یعنی میگه اول تو خودت باید نباشی تا این کتاب و تعلیم بگیری. یعنی واقعا و یو زکیه و یو علمه ملک کتاب، یعنی مثلا میشینیم درس بخونی، خب اتقوا الله و یو علمه کم الله، چرا این آیه اینجور من نکنید؟ مگه خود قرآن نگه متقی بشه تا خدا تعلیمت بده؟ از در واقع پیامبر اومده راه متقی شدن یاد ما بده تا راه تعلیم باز بشه، یعنی تو اون وادی بریم انشاءالله. و همین هم میگن شما اگه توحید نبی را روش وقت بذارید، هی تو ذهنتون میسپارید، هی نگرانید یادتون نره، یا اصلا وجودتون محقق، اصلا یاد رفتنی نیست، اصلا تحقق است. اون جلسه عرض کردم شما مثلا چقدر باید حواستون جمع کنید اینجا رو اتاق بدونید. که بله اتاقه، کو نیست، اتاق نیست، آجر هست، سیمان هست، ولی اتاق هست. این نگاه نگاهی است که حضور احاطه عالیه رو در تمام عالم، در شریان عالم آدم متوجه میشه دیگه. این که جون کندن نمیخواد، حفظ نمیخواد، این چیزا نمیخواد. یک حالا این تعبیر دومم نگاه کنید، حالا انشالله که خیلی طولش نده، خیلی تعبیر خوبه، ترسم هم ذهن بشه این تعبیر. پس تا اینجا گفتیم چی؟ توحید نبی، توحید تو آمد رفت 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 من آهسته آهسته است. حالا تعبیر دوم رهایی بخشی است. خود صریح آیه قرآن هست یا نه؟ میفرماد اسرشون، زنجیرهاشون رو این پیغمبر اومده است که اینا رو آزاد کنه. این زنجیر چیه؟ اینا زنجیر فکریه، این اصلا این نوع فکر تو رو بدبخت کرده. خب رهایی از یه چیزی که تو رو نمیذاره سیر کنی. حالا شما هی کتاب بخونین، درس بخونین، اگر توحید نبی کنارش نباشد رهایی بخشی نیست، رهایی بخشی است، نه مشغول اطلاعات عقلی شدن. یکی از جنایاتی که فرهنگ یهودی میکنه در تمام مجامع علمی دنیا این که رهایی بخشی پیامبران رو نمیذاره بفهمن، اما تا بخوای اطلاعات، یعنی به نظر شما اگه این دانشگاهای ما دست یهودیا بود و مثلا میخواستن دوره الهیات بذارن، غیر همین درس ها رو میذاشتن دوره الهیات که آقا قرآن رو حفظ کن، بگو چند تا مفسر داشته، چند تا تفسیر هست، این تفسیر اختلافش با اون چیه، کی من رها میشه؟ ولی در مکتب امیر و در مکتب اهل البیت اصلا این درست عکسش، یه چیزیست این مکتب. یعنی شما حالا بیان امتحان کنید، من یه بار دیگه هم پیشنهاد کردم شما روزی یه روایت بخونید، توصیه منم نیست، توصیه آیت الله بهجت حفظه الله تعالی است، روزی یه روایت بخونید بعد یه سال ببینید چی میشه. حالا روزی هر چی میخواین از این حرفای بشین، یعنی رهایی و اصلا نوری که توی فرهنگ اهل البیت قرآن هست شما را رهایی بخشی براتون ایجاد میکنه. این فرهنگ تو فرهنگ معلم اون که درس خونده است میاد درسش رو ارائه میده، نگه ماما درس خوندن، کدوم ماما درس خوندن؟ ماما استثناء ندارن، همشون نا از غیب بردن، هیچی هم از این درس نخوندن. وقتی رهایی بخشی، این آخرین نکته باشه دیگه انشالله بعد فکر کنیم، معنیش را از دست بدهد، معنی سخن پیامبران برای آن فرهنگ نامعنوس میشه. من نظرم از دنیا الان اینجور شده است. دنیا این قرآنه که خوب بخونه میگه چه آدم بزرگی، اما بزرگش منظوره چیه؟ یعنی یه دانشمند. در صورتی که پیامبر صد هزاران گوش ها گر صف زنند، جمله محتاجان چشم روشنند. یعنی رو این فکر کنید، شما مواظب باشید، خودتون، بقیه واعظای ما، علمای ما باید مواظب باشن که فرهنگ رهایی بخشی پیغمبران رو بشناسند و بشناسونن. اگه این از دست رفت اصلا مردم کلی باید تلاش کنید ثابت کنید این قرآن معجزه است. یعنی واقعا ما اینقدر بدبخت شده، یعنی اینقدر حرف ما ناملموسه که ما باید قرآن ثابت یعنی قرآن اونا که میخوایم ثابت کنیم معجزه است، امام زمانمون صلوات الله علیه و آله آبای که میخوایم ثابت کنیم، آقا عالم بی امام نمیشه. ما باید بتونیم ثابت کنیم یا فرهنگی که اینا رو بفهمه گم شده. یعنی واقعا زمانی که روح معنوی جامعه جا خودش بوده است، یعنی اینا ثابت کردنی هم بوده است یا قصه معاشقه بوده است. یعنی میشستن خدمت یه بزرگی که آقا بگو که چطوری است. شما تو دعای عزیز ندبه ثابت میکنید یا معاشقه میکنید؟ این فرهنگی بوده است برای خودش. ولی این جمله از دست ندید که بله، اگه فرهنگ رهایی بخشی پیامبرا گم شد، دیگه هر پیامبرا میگن معلمه است. وقت بعدم گیر میکنن که خب آقا صحابه ها چند تا پیامبر صحابه داشت، خب اونم پس امیرالمومنین یخته بعض اونا بوده است. مثلا دیگه اینجوریه، یعنی اصلا یخته و خاله یخورده بعض اونا بودن، حالا اون خلیفه شده، حالا یخته بعد شده است. اینجوریه اصلا به کل دین رفت، دین به کل در نظام اجتماعی به کل رفت. یعنی یه میلیاردیومش هم نموند، دیگه کل دین رفت. چرا؟ مثلا اینه که گوش چند هزارم چشم میبینه، چه فرقی میکنن با هم؟ ببخشید چه شبیه همه. آخرین جمله، نیایش عبودیت قرب به حق فرهنگ خاص خود رو داره. پس خدا به نظر من میخواست اینجا ما رو راهنمایی کنه که آدم ها تا وقتی که فرهنگ این باشه که پیامبرا معلمند، نمیتونن با پیامبرا کنار بیان. شما خودتون رو بپاید، منم خودم رو بپام، که ما باید یه کار کنیم این فرهنگ فهم انبیا رو از فرهنگی که میگه انبیا معلمن جدا کنیم، و بعد تازه اول کار است به لطف الهی. و صلی الله علی محمد و آله. بفرما. بله، باید همین ها رو گرفته دنبال کرد. خب همین، یعنی وقتی شما نگاه دونه به دین عوض کنید، خود دین جواب شماست. یعنی شما یه وقت اسم میخواید، گفت خیلی قضیه قشنگی است، من باره هات صحبت هم عرض کردم که ملاقات آیت الله مطهری با اون جناب آقای هاشم حداد خیلی عادیه که آقای مطهری میگن تهران اومده بودن، گفته بودن به آقای مطهری که خب شیخ مرتضی چطوری نماز میخونی؟ گفته بودن هیچ، من قشنگ الفاظ رو با طمأنینه، با دقت، با تمرکز میخونم. بعد گفته بودن وقت کی نماز میخونی؟ که آقای مطهری بعد اومده بودن بیرون، آقای تهرانی گفته بودن راستی ها، عجب حرفیه. یعنی دیگه تقاط اونا بزرگن، باید به همه تذکر بدن، در واقع مامورن به تذکر اینا. حالا این شما فقط کافی است نوع. حالا به نظر شما آقای مطهری این یک دنیا درس نبود تو این یک کلمه؟ نگاه عوض شد. هنوز که هنوز ما داریم از این درس این جمله زیر این آسمون سالها بشر تغذیه میکنه. اگه یه مطهری نبود برد اینجوری بگه، اگه این فرهنگ نمیشد که. خب اینا از کجا اینا آوردن؟ مگه جز همون روشی است که دین به شما میگه؟ میگه آقا امام سجاد به ابی حمزه میگه تو کتاب 40 حدیث، اون حدیث تبچیز حضور قلب هست که ابی حمزه میگه که خب پس اینجور که شما میگوین ما چیکار کنیم؟ که چی میگن؟ به اندازه ای که حضور داری تو نماز داری. این فرهنگ خیلی فرهنگی است که بابش رو ما باید هی جلو ببریم. به نظر من احتیاج است که خیلی وقت بشیم دوباره حرف بزنیم. وقت دوباره حرف زدیم که این دیگه بازیگری است بیشتر تا تماشاگری. و پدران من و شما همین طوری ها زندگی میکردن. این فرهنگ نجس غرب است که اومده پدر من ارزیابی میکنه و بعد پدر من میشه مجنون. شما ببینید با اون دید مدرسه دون همه باباها دون آخا مادر بزرگا دون اینا میشن بی عقل بی سواد امولا اینا. حالا بیان با این فرهنگ نگاه کن، همین آدم ساده یا میبینید چه بزرگ در دریافت معانی، خیلی بزرگتر از ماست که حالا درس خونده ما اینا. و همون جاست که شما میبینین و نتیجهش میشه که ابیذر بی سواد چقدر بزرگ میشه تو امام صادق معصوم چند جا تو این اصول کافی یاد ابازر میکنند و چه تجلیلی خوی آوازر تو کدوم فرهنگ آوازر شده است؟ این کار را باید ازش غفلت نکنی. این کار خیلی حرف نمیخواد، خیلی حرف نمیخواد، هیچ حرف نمیخواد. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته و خدا کمک نکنه انشاءالله. التماس دا خدا حافظ شما
دیگران را. اون انسان آزمند یا شهوت زده یا خش داده و غضبناک برده غضب و شهوت است، این آزاد نیست. اولین اقتحام عقبه اینه که آدم خودش آزاد کنه. آزادی از هوس عالی ترین فکر عقبه است. اونگاه نوبت به فکاک رقاب دیگران میرسد. برده ها را آزاد کردن. او اطعامون اما فی یوم زی مسغبه. یه وقت است که فراوانیست و ارزانیست، این عقبه و گردنه نیست. یه وقت است نه گرانیست و کمی، اون هم اگر در کسی در شرایط کمی و گرانی اطعام کند کسی را که ممکن است روزی در کنار سفره او بنشیند، این هم باز عقبه و اقتحام عقبه نیست. اگر کسی در روز قحطی و گرانی اطعام کند کسی را که توقع جبران ندارد، اون اقتحام عقبه است. نمود او اطعامون فی یوم زی مسغبتن یتیمن زا مغربه او مسکین زا مطربه. یتیمی که از اقربای شماست یا مسکینی که به تراب و خاک افتاده است، زمینگیر خلاصه. و صرف سفره پهن کردن کافی نیست، اینا حسن فعلی است. هیچگاه حسن فعلی انسان را به بهشت نمیبرد مگر حسن فاعلی در رأس باشد. لذا فهمون سم کار من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه و لا اوچه اصحاب المیمنه. این ها آیاتیست که ما را به گرامی داشته ایتام دعوت میکنه. چون که تا کنون چند آیه در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که خدای سبحان امر کرد بالوالدین احسانا و ذی القربا، در همین سوره بقره بحثش گذشت. یا فرمود ابرار کسانی هن که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و رسوله والیوم الاخر و آت المال علی حبه ذی القربا و الیتام و المساکین کذا و کذا و کذا که بحثش گذشت. یا یسالونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین و الاقربین و الیتام، که این هم بحثش گذشت. پس اینها طایفه ثانیست که ما را تشویق میکند به پرستاری و پذیرایی و احسان نسبت به ایتام. اما اون طایفه دیگر که شرح حال بزرگان را به عهده دارد، سیره اولیای الهی را بیان میکند، نظیر اون که در سوره هل اتاس که ویوت امون التعام علاه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، یا در جریان موسی و خیز سلام الله علیه ما آمده است که و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه تبت کان تحت او کنز الله ما، که خیز سلام الله علیه به عنوان بنا و موسی سلام الله علیه به عنوان دستیار برای ترمیم دیوار دو یتیم تلاش و کوشش کردن، که این سیره اولیای الهی است در رسیدگی به امور ایتام. طایفه ثالثه اینها بود. اما طایفه رابعه، طایفه رابعه شدیداً ما را از تصرف در مال یتیم منع می کند. طایفه اولی بود که یتیم را نرنجان. طایفه رابعه آن است که در مال او تو استفاده نکن. اینه که این آیات از هم جدا. این آیات وقتی نازل می شود و زمینه سؤال را فراهم می کند، آیه 10 سوره نساء این است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. چون در حجاز در اثر جنگ ها و غیر جنگ عده می مردن و همسرهای اونا بی سرپرست می شدن و اموال اونها می موند، گروهی برای طمع در مال با همسران اون از دست رفتن